السلام علیکم شنوندگان ارجمند، به گفتاری تحلیلی چشمانداز خوش آمدید. در برنامه امروز تهران تهدید کرد که هجوم اسرائیل را به پایگاه های هسته‌ای خود بدون پاسخ نخواهد گذاشت. آیا ایران از قدرت هجوم به اسرائیل برخوردار شده است؟
خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در برابر قدرت نظامی اسرائیل و یا ایالات متحده حرفی برای گفتن نخواهد.
مرافعه 20 گمانبر شده عضویت سازمان ممنوع حزب التحریر در منطقه کولاب، والدین نمیدونن که این بلا از کجا به سر فرزندان آنها افتید.
حال من اسم کردم که همین وضعی ورقها و میوار، من اسم کردم که نمازخوان شد، نماز میخوان.
هزاران نفر از قبول قانون تاجیکستان آیدی جلوگیری از خشونت خانوادگی پشتیبانی نمودند. آیا برای از بین بردن خشونت تنها همین سند کافی است؟
البته نمیشد، ولی تو اندازه کمک میکند.
و تئاتر دروازه تاجیکستان مولوی بلخ را به افغانستان میبرد. با ما باشید و این خبر و گزارش های مهم را از دست ندهید. برنامه رو با تنش های لفظی ایران و اسرائیل شروع میکنیم که روزی سه‌شنبه با اظهارات وزیر خارجه ایران کمال خرازی یک کمی تندتر گردید. خرازی با اصرار خصوصیت ملکی برنامه های هسته‌ای تهران گفت هجوم اسرائیل به پایگاه های هسته‌ای ایران به پاسخ نخواهد ماند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توان دفاعی کشورش گفت آنها، یعنی اسرائیل، میداند که ما حالا از چه قدرت برخوردار هستیم. پایانی اقتباس. چند پیش ایران موشک نوعی شهاب 3 را از سنجش گذراند که به گفته کارشناسان نظامی درازای پرواز آن حدود 1300 کیلومتر را فرا می‌گیرد و تا به قلمرو اسرائیل و پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس می‌رسد. این سنجش در حال انجام شد که ایران با پیگیری برنامه‌های هسته‌ای که می‌گوید خصوصیت ملکی دارند، تشویش‌های آمریکا را افزون کرده است. اما در واقع توان حربی ایران تا به کجا می‌رسد و آیا این کشور در حال مبادا، طور وزیر خارجه آن هشدار داد، می‌تواند به اسرائیل ضربه زند؟ من این پرسش را با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگری منطقه‌ای، در میان گذاشتم و علاوه بر این پرسیدم که آیا این گونه اظهارات را می‌شود جدی گرفت؟
طبیعتاً میزان قدرت نظامی ایران زیر نظر کشورهای بزرگ جهان مثل ایالات متحده، حتی اسرائیل و اتحادیه اروپا قرار داره. به معنای دیگر میدانند که ایران تا چه حد قادر این تهدیدهای خودش رو عملی بکنه. ساختن یک موشکی به نام شهاب 3 که یک تقلید ناموفق از موشک نودونگ 1 کره شمالی است، به هیچ وجه برای ایران سپر دفاعی به وجود نمیاره.
ایران همیشه از حساسیت جامعه بین المللی به برنامه های هسته‌ای خود عصبانی می شود و می گوید تلاش های مقامات این کشور تنها به خاطر دریافت منابع انرژی انجام می شوند و هیچ زمینه ای را برای بنیاد سلاح هسته‌ای مهیا نمی سازند. اما آمریکا می گوید ایران پنهانی در پی بنیاد سلاح هسته‌ای شده است و این تلاش ها از همه بیشتر اسرائیل، رقیب جدی ایران، را نگران می کنند. این در حالی است که تحلیلگران امور دفاع پیشرفت ایران را در زمینه برنامه های هسته‌ای ساقط نمی کنند. بر علاوه این، روسیه، شریک همکاری های هسته‌ای ایران، صرف نظر از فشار بین المللی از قرارداد تامین بوشهر با مواد سوخت دست نکشید و با این آتش شبهه و گمان های امکانی دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای روغن ریخت. تحلیلگری روز در امور مسائل سیاسی الکساندر اومنوف با پرسش ما که آیا در صورت هجوم اسرائیل به پایگاه هسته‌ای ایران این کشور توان پاسخ خواهد داشت یا نه، چنین گفت:
اصلا وی چنین موشک ها دارد، اما تا کدام اندازه آنها دقیق هدف گرفته می توانند مسئله دیگر است، ولی موشک ها و وسایل رهبردی این موشک ها را آنها در اختیار دارند.
اما هم جناب اومنوف و هم تحلیلگر منطقه‌ای علیرضا نوری‌زاده میگویند که اظهارات وزیر امور خارجه ایران کمال خرازی را نباید همچون یک اظهارات جدی قبول کرد، بلکه بیشتر همچون تبلیغات ارزیابی نمود. آقای نوری‌زاده میگوید هر بار که ایران زیر فشار جامعه بین المللی قرار میگیرد، همیشه خطرهای خرد را بزرگ نشان میدهد تا توجه را به طرف دیگر روانه سازد.
بله، ببینید، الان جمهوری اسلامی متهمه که در عراق از مقتدا صدر و از گروه های تروریستی حمایت میکنه. این آقای رفسنجانی دیگه دیروز خیلی آشکارا این مسئله رو بیان کرد که بله، آمریکا عراق رو در عرض دو هفته گرفت، ولی شش هفته است نمیتونه مقاومت کنندگان شیعه رو سرکوب کنه، که البته ایشون توجه نداره که ایالات متحده قصد نداره به حرم حضرت علی حمله بکنه.
و تحلیلگری روس الکساندر اومنوف امکانی همه گونه هجوم اسرائیل رو به پایگاه هسته‌ای ایران رد میکند و آن رو چنین شرح میدهد.
من فکر میکنم که غالباً چنین نخواهد شد. به فکر من این چیز از لحاظ سیاسی به عمل نخواهد آمد. بعدن ایران توافقاتش با سازمان بین المللی نظارت نیروی اتمی را مراعات میکند. یعنی رسماً اسرائیل سبب پیدا نخواهد کرد که دست به چنین کار زند. ولی از لحاظ تکنیکی اسرائیل البته چنین توان را دارد. به نظر من و به احتمال غالب این کار نخواهد شد.
نظری تحلیلگران بود با توان دفاعی ایران و اظهارات اخیر وزیر خارجه این کشور کمال خرازی.
رادیوی آزادی، برنامه تاجیکی.
20 گمانبر شده عضویت سازمان ممنوع حزب التحریر از روی یک چند بند قانون جنایی تاجیکستان، از جمله بند مربوط به سرنگونسازی ساخت کنستیتوسیونی دولت و برانگیختن نزاع مذهبی، در دادگاه کولاب به کرسی جوابگری نشستند. این بندهای قانون تاجیکستان تا 20 سال محبس را در نظر دارند. به گفته رئیس دادگاه اسلم خلف، 11 تن این گروه اعضای واقعی حزب التحریر و اما 9 نفر دیگر آنهایی‌اند که از این فعالیت غیر قانونی حکومت را در جریان نگذاشتند. تا سال گذشته قسمت شمال تاجیکستان ولایت سوخت اساساً محله های اوزبک نشین از منطقه نفوذ حزب التحریر نامبر می شد و ده ها ساکن ولایت با جرم همکاری در حزب التحریر به سالهای طولانی زندانی شدند. ظهور این سازمان پنهانکار در قسمت کوهدامن تاجیکستان که معمولاً انعنه های مستحکم مذهبی ندارد 2 سال پیش مشاهده شد و اکنون مقامات از موجودیت شبکه متشکل حزب التحریر در کولاب صحبت می کنند. در حالی که این حزب پنهانکار می گوید که از خشونت کار نمی گیرد، دادگاه های تاجیکستان چند اعضای آن را با جرمی تروریسم زندانی کردند. 39 سال اعضای حزب التحریر در کولاب از 25 تا 35 سال را در بر می گیرد و اما پدر و مادران انگشت حیرت می گزند که این بلا از کجا به سری بچه های آنها افتید.
اول من اسم کردم که همین وضعی که ورق ها و میوار من اسم کردم که نماز خون شد، نماز میخون.
این صدای پدر یک نفر ساکنی منطقه کولاب اسکر بهریدینوف است که در همکاری با حزب التحریر متهم شده و فعلا در دادگاه شهر کولاب پرونده او و 19 نفر همراهانش بررسی میشود. پدر اسکر بهریدینوف همچنین میگوید فرزندش در خانه مشکلی نداشته است و در بازار شهر کولاب تجارت میکرده است، اما آگاه از آن نبوده است که اسکر با کی و با کدام گروه ها رابطه داشته است. میگوید از متهم شدگان که پرونده آنها در حال حاضر در دادگاه شهر کولاب بررسی می شود اکثر جوانانی هستند که هنوز همراه با والدین به سر می برند، زندگی مستقل ندارند. این در حال است تنها در 6 ماه سال روان حدود 40 نفر ساکنان منطقه کولاب از طرف کارمندان انتظامی با جرم همکاری با حزب التحریر بازداشت شدند. به قول کارشناسان داخلی و خارجی، حزب التحریر پس از ولایت سوخت اکنون در خطلان تاجیکستان و خصوص در منطقه کولاب دامن پهن می کند. در برابر افزایش نفوذ حزب التحریر در این منطقه چند عامل را نام برند و آن را خاص منطقه کولاب می دانند. شاکرجان حکیموف، یک کارشناس مستقل تاجیک، بر آن نظر است حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که در این کشور سر قدرت است فعالیت دیگر احزاب را در منطقه کولاب محدود کرده است. بر این علت آنها نمی توانند ترغیب و تشویقات و فعالیت آیین نامه‌ای خود را در این منطقه و طور گسترده به راه مانند. با اعتقاد او همزمان فعالیت حزب خلق دموکراتی نیز نتوانسته است توجه مردم در منطقه کولاب را تا اندازه کافی به خود جلب و از گرویدن ساکنان این منطقه به هر گونه احزاب ممنوع و یا غیر قانونی جلو بگیرد.
زمینه حزب التحریر در منطقه کولاب ولایت ختنان در آن است که حزب سیاسی که به طور لگالی و موافق ترتیب مقرر شده ثبت گردیدند، در به عمل برآوردن هدف های آیین نامه‌شان و تطبیق مرام نامه‌شان که از جانب مقامات دولت محدود کرده می شوند، این مردم وادار می کند که به فعالیت سیاسی دست زنند، لکن از اصول های غیر کنستیتوسیونی استفاده برند. از این رو اونها دیگر راه ندیدند و شاید ضرور شمردند که توسط حزب التحریر هدف های سیاسی شهروندی خیش تطبیق کنند.
اما سوروبشای فاروخشو یک خبرنگار محلی که از جریان واقعیات منطقه آگاهی دارد، علت اصلی یک بار در منطقه کلاب ظهور و افزایش کردن حزب التحریر را در کاهش یافتن فشنگ های ترغیبات حکومت تاجیکستان و به مسئولیتی نمایندگان والا مقام و اعتراف شده دین اسلام می داند. او معتقد است اگر وضع فعلی ترغیبات ایدئولوژی ملی در کشور به طور مثبت دیگر نشود، عنصر های حزب التحریر در مناطق دوردست کوهستان تاجیکستان نیز پیدا خواهند شد.
اندیشه من امروز پیشنگ های ایدئولوژی حکومت خیلی کاهش یافتند در ترغیب ایدئولوژی ملی. از جانب دیگر پیشوان دین و نمایندگان مساجد به طریق باید شاید نمی توانند مردم از همه رکن پهلوهای اسلام پاک و بی‌آلایش، یعنی از آیه های قرآن و احادیث نبویه برخوردار کنند و بفهمونند چون مردم داده نشوند به غایه های احزاب دیگر.
ولی افزایش شمار اعضای حزب ممنوع حزب التحریر در تاجیکستان را کلی مردم از جمله نفرانی از وضعیت باخبر در ناداری قسمت بیشترین ساکنان این کشور می دانند. سوروبشای فاروخشاه می گوید در حال حاضر کسی به تمام آگاه نیست که سرانی این حزب ممنوع چی اندازه و با کدام راه در حل مشکلات اجتماعی مردم سهم می‌گذارند تا عقاید آنها را با ایدئولوژی خود تصرف کنند. و نظری این خبرنگار با چنین اصول مبارزه کردن با ایدئولوژی حزب التحریر، یعنی گروه گروه زندانی ساختن اعضا و جانبداران این حزب، حل مسئله نیست، زیرا کسی کفالت این را نمی‌دهد که با گذشت مهلت محکومیتشان آنها از عقیده‌شان دست بکشند، بلکه امکان دارد در زندان این محکوم شدگان نفران دیگر را به عقاید این حزب بگروند. این در حال است در دادگاه شهر کلاب بررسی پرونده 9 نفر از اعضای حزب ممنوع حزب التحریر و 11 نفر گمان بر شده و علت آشکار نکردن اعضای حزب و یا رابطه داشتن با آنها ادامه دارد. با گفته اسلام خالوف معاونی رئیس سودی ولایت ختلان، دادگاه شهر کلاب قبلا 2 پرونده با عیبداری 3 نفر با اتهام همکاری و عضویت به حزب التحریر را مورد بررسی قرار داده بود. فراد یوسفی، رادیوی آزادی کلاب.
افزایش فعالیت حزب التحریر یک سازمان پنهانکار مذهبی در منطقه کلاب.
آدرس ایمیل پوچته الکترونی رادیوی آزادی azadi@rferl.org.
و اکنون رو میاریم به موضوع زنان که این شب روز برای دفاع حقوق خود و یا برابر حقوقی با مردها دست و آستین برزدند. نزدیک به 7000 زن تاجیک از لایحه قانون عاید جلوگیری از خشونت خانوادگی پشتیبانی کردند. شبکه سازمان های غیر دولتی در امور زنها تبلیغگری اصلی این لایحه با سفر به محله های مختلف تاجیکستان پیشنویس قانون را با زنها در میان گذاشتند و امضای آنها را به دست آوردند. به گفته ولایت میرزایب، یکی از مسئولان این شبکه، پژوهش‌های اخیر نشان دادند که در 10-12 سال اخیر خشونت خانوادگی در تاجیکستان حدود تحمل ناپذیر کسب کرده است و دخالت عاجل را تقاضا می‌کند.
محکمه کردیم، از اپراتی پریزیدنت هم اشتراک کرده که دان از دیگر جویا ضروریتی تصیح کده نمی کنون بشکرم بسیار کلون است. از اون رو که بسیار شخصا نمی فهمن و فکر میکنم که فقط این قانون حمایه میکنن زنهای قانون در بوره عمومن حفظی گریم همه ازوی همین اویله هست، هم زن، هم مرد، هم کودکو، هم دیگر و به فکر من خیلی هر کس دارم جمهوری گریم که اگر دموکراتی باشه تو حقوق بنیاد باشد باید هم قانون های ریایه کند، هم دوند که مثلا اگر این حادثه شود و باید یکون جزا هم گیرد. ما نمیگیم که مثلا گیرن و همون چی طوری که در دیگر جمهوری و علاقه هاشو تصدیق شدگی و گرفتگی حتمی گرفته همون همون قانون ها در تاجیکستان جاری کنند. و فکر من همون میخانیزم اجرا شدن من همین قانون اگر فهمو باشد همه از این قانون بهره میگیرن، نه فقط زنها. مثلا میدونیم من میباشد باز یک بار همیشه میگویم یک چند جویو با ماشندگی بودم که این باز یک قانون در برای حفظی همین زن ها ایسل نیه. اساس باید پیشگیری نمیخوایم به نمین خشونت وای باشد، نه اون که وقتی که مثلا همون وای علاقه اوزو خشونت میشود زنه میزنند یا اون بلو میشود وای خودش یا خود سوزی میکند یا میکشد یا کتکور میکند بعد مثلا آدم وای میکند. 6000 اگر من خطون نکرده باشم امزو مو گرفتیم، این امزوی هموشون رویکی نیست وی بکی نرفتگی بودیم مو اول مو که ما کردیم فهموندیم نسخوی این منای قانون دادیم آدمو شنو شدن و بعد امزوی خودشون هم موندن. علاقه این خودش یک گووی اون هست که مردم مثلا میخواد که منای خود قانون شود.
از سوی دیگر خشونت خانوادگی در جامعه عنعنوی امثال تاجیکستان ریشه های قدیمی دارد و آن را نمیتوان تنها با جنگ شهروندی و فتور معنویات توجیه کرد. برای نمونه لت و کوب و خودکشی زنها در زمان شوروی نیز جای داشت و تنها حدود مشکلات فرق میکرد. به نظر اکثر تحلیلگران این موضوع بیشتر به تفکر جامعه، عنعنه و سنت ها و البته مذهب بستگی دارد که همیشه به زنها صبر و تحمل، فروتنی و فرمانبرداری در برابر امر هر و خیشان و تبارهای او را تعلیم می دهند. در یک نظرسنجی که یک سال پیش سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان انجام داد، 70% زنهای تاجیکستان گفتند که در طول حیات خود یک بار و یا بیشتر از این موردی زوراوری قرار گرفتند. شنوندگان ارجمند، قبل از ادامه این موضوع بیایید با نظر زنها به خشونت خانوادگی آشنا شویم.
رفیق من عیب زنها آخی، اگر زنی که مثال باید که همون وایش مرده چی خیل کرده تلیچایی وار رفتور اوی قطعی وای کنده مثال با همی دیده وای
یخل مردکو هست عرق میخرن میویم میزنن، یخل وقتا نشه میکشن میویم میزنن، همی یخل زنکو وقتش تا کرای مردمه را نمیکنن میزنن، مردکو هست بیهوده هم میزنن یک اون چیز بحانه میکنن میزنن یخل مردکو خی توقف کردن در گره رفته رفته نقل میشه این صبح دیا من شوه علاجی نیست.
خیلی هر دوش جنگ می شوند، ایش گه پیش بوشن میکنه و میزنن با برای چی جنگ میکنی دیگه؟ ما سوام اینه ای خودم بکو این ای خودم حس میکنم که هم گب گردونی کنی میزنن، نه که گب نگردونی خب کنی نه میزنن نه ایچ. خیلی نیم کمبودی خونه یا کمبودی میشه بعد گپ میگریزه که او مثال کور نداره جای کور نداره گیزاله های با که ما یکون گپ میگیم بعد زورشون با می زدن میرسه بعد میشپه شپیده میگه شپلو قطی شپه قطی قهرشکت چخیلی اومد بدن میگیره یکی جو قهر میکنی میره میشینیم به خونه توقات کنه میشینیم صبر میکنی یک روز یه رسوز میشه زن باید چقدر پر توقات میشه بودم از به توقاتی میکنن ابرویه میره و ایشو با اوشو میشه و به بخت بختی اولا به شوی دیگه کنی بای نوه اوشم با ایش ایو بطره.
در این حالت هم زن گناه کشته میتونست هم مرد برای اون که به مدیت نوکی مرد نسبت به زن ندانسته چه برمت به زن او شو میدید که مرد حق کنی همین حقیق زن رو درستر از ندانستنی رو احترام نکردن از زن بسه دگر از ادامسته حقیق خود برای همین به فکر من هر دعای شما خیم البته از روی به سبب این کارها نمیشود ممکن زن کودکی گریان داشته باشد یعنی که اگر خونشین باشد خیلی در وقتش کرد نفتر کار از سبب ممکن یکون کاری در وقتش نکده اساسا وابسته که برای جاندال روح نبینه هموز از خود دن وابسته به فکر من.
کی بزن هیچ ندارد مه راهش به سرای لیلی زن های باز پیراهنی تازه بر تنی برو بر مرده ناشسته کفن های باز کاری دلی سادی کرد بوز هست از هم بر سوزنی بیش کستم رسن های پست تاری دیلی سادی قد.
خوب و حالا که این کاری خیر شروع شده است و انشالله که تطبیق آن نیست مثل ترغیباتش با موفقیت باشد، اما یک نکته نمیتواند باعث نگرانی زنها نشود. تا حال حداقل یک برنامه بزرگ دولتی آیدی بالا بردن نقش زن در جامعه و یک بند قانون جنایی آیدی مجازات بسیار نکاحی در تاجیکستان که سرنوشت زنها به تطبیق این هر دو خیلی وابسته بود به کنج فراموشی رفت و دیگر کسی آنها را سراغ نمی کند. و آیا این سند را نیز همین گونه سرنوشت انتظار نیست؟ و عموما آیا تنها قبول یک قانون میتواند از زوراوری علیه زن جلوگیری کند و حقوق برابری او را با مرد تامین نماید؟ با این سوال ها هورینیسا علیева سردبیر نشریه نیگورا پاسخ میگوید. نفری که از همه بیشتر در تاجیکستان در موضوع خشونت خانوادگی مقاله نوشته است. هورینیسا، با قبول این قانون خشونت علیه زنها در تاجیکستان تمام می شود؟
البته نمیشد، ولی تو اندوزه کمک میکند. با اون خاطر که تو امروز خشونت خانوادگی همچون جنایت پذیرفته نمیشد، اعتراف نمیشد. یعنی اون کسی که خشونت میکرد به جزا میموند و گمان میکرد که این یک زندگی معمولی زن و شوهری است و هیچ کس حق ندارد که با اون دخالت کند. وقتی که قانون قبول میشود، وقتی که طبق قانون این عمل منع کرده میشود، البته تو اندوزه کمک میکند، ولی این پورا ریشه‌کن نمیکند یا که عموما برهم نمیدهد. ولی در هر کار وقتی که جامعه ما جامعه حقوق بنیاد است، بنیاد قانونی اساس قانونی ضرور است و من گمان میکنم که قبول چنین یک قانون باید امکانی وسیعی برای مبارزه علیه همین پدیده.
تا حال مثلا در جامعه تاجیکستان همه زنهایی که لت و کوب میشوند، آیا نمونه هایی هستند که مثلا یک نفری که همین شب لت و کوب شد صبح خیزد برود به دادگاه، به تیب دادگاهی و برای خودش یک سپرفک از اونجا بگیرد و برود به دادگستر مراجعه کند، به وکیل مدافع مراجعه کند و بگوید که همین شب شوهر من لت و کوب کرد؟ آیا همین گونه نمونه ها هستند یا نه؟
خیلی کمم طبق اون گفتگوهایی که باید میونی ما و زنها میگذرد خیلی کمن. اونا گمان میکنند که وقتی که لطکوب میشوند یا وقتی که یک خشونت روحی میبینند یا اینکه وقتی که تمام عمر عذاب دارند در خانواده، باید برون نزدی یک نفر مثلا پیرانسال کلانسال مجلد بسند، یا برون نزدی رئیس محله، یا برون نزدی اقلا حکومت. ولی در مسئله به دادگاه مراجعه کردن یا اینکه مثلا یک چیزی طبی گرفتن در خصوصی اون که این لطو کوب شده است، حتی این در درجه های خیلی پایانی مونده میشد. معمولا وقتی که اینو پیش رئیس محله، یک مولوی دهه، نمیدونم یک شخص کلانسور یا اقلا به حکومت وقتی که میروند، اونو چیکار میکنن؟ اینو رو نصیحت میکنن، با صبر دعوت میکنن و کوشش میکنن که اینها رو اوشتیتین تو یک مدتی معین، نمیدونم تو 3 روز است تو 3 سال است. ولی در هر صورت با دادگاه خیلی کم مراجعه میکنن و گمان نمیکنن که اینجا حقوق که اونا پایمال شده. اینا میگن که خیلی تقدیر من همین است، نسبتا شوهری بدجهالتر دارم، شاید کسی او رو نصیحت کند و از این راه برگرد.
تشکر هورینیسا علی و سردبیر نشریه نیگورا. شنوندگان عزیز، یک نکته رو میخواهم شرح دهم. وقتی که ما این مطلب رو آماده میکردیم، برنامه داشتیم سری موضوع لت و کوب زنها در آیله حتما با مردها صحبت کنیم، اما همکاران ما فیروز برات و زرنگیز نوروز شاه با هر کی در کوچه های دوشنبه صحبت نمودن تقریبا چنین پاسخ گرفتند.
یکمش که خود زن خود را نمیداند، دویمش مرد از مردی خود سوء استعمال میکند. لیکن من چنین میشورم که مردی که با زن دست میبردارد یا که سرزش میداند، اگر به یکان چیز پس از اون نباید زندگی کند، این نامردی است.
در مثلا حیات علاقیش خود شما خوش دست که شما مثلا دست برداشتن
یکان بر نشده است، فقط میتونم با سخن هم مسئله را هم
امی قشله نمت هدی 45 رفته یکان برسه دست برداشتن.
خیلی عجیب است. در این چند روزی که بحث جلوگیری از خشونت جریان دارد، یا جامعه از خشونت پاک شده است، یا مردهای خشونت پیشه حتما که به مردکاری به روسیه رفتند. لایحه قانون عید جلوگیری از خشونت خانوادگی بعد جمع آوری امضای جانبداران به بررسی پارلمان فرستاده می شود.
شاده شاد از کل و یه هم آزاده.
برنامه تحلیلی چشمانداز رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، در پایان برنامه یک گزارش فرهنگی پیشکش می شود که از رشد روابط فرهنگی میان تاجیکستان و افغانستان گواهی می دهد. ساکنان شمال افغانستان به نزدیکی به جای ترکش و هشتکشی تیر از چشمه روان شعر مولانای بلخی حلاوت خواهند برد. تئاتر درواز تاجیکستان مولوی بلخ را به افغانستان می برد. از دوشنبه سلطان حمد گزارش می دهد.
وزارت فرهنگ و اطلاعات دولت اسلامی افغانستان به عنوان هنرمندان تئاتر استودیو نهایه درواز تاجیکستان برای انجام یک برنامه هنری در مناطق افغانستان دعوتنامه فرستاده است. طی بیش از 12 سال اخیر این نخستین دعوتنامه رسمی است که وزارت فرهنگ افغانستان به عنوان یک مؤسسه فرهنگی تاجیکستان برای انجام دادن چنین یک سفر هنری ارسال داشته است. مقامات مربوطه افغانی از هنرپیشگان تاجیک خواهش کردند که برایشان نمایشنامه هدایت را که درباره حیات و فعالیت جلال الدین بلخی حکایت میکند پیشکش نمایند. در این باره با رادیوی آزادی نوردین جرانی، سررژیسور تئاتر، مؤلف و کارگردان نمایشنامه خبر داد. نوردین جرانی یک تن از هنرمندان و کارگردان‌های خوش‌طریقه تاجیک بوده، سال 1980 دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان را ختم کرده است. او چند مدت در تئاتر درامایی شهر قرانتپه به حیث اکتور و رژیسور ایفای وظیفه نموده است. سال 1992 تئاتر استودیوی توحید را در ناحیه درواز تأسیس می‌دهد و تا به امروز در این تئاتر چندین نمایشنامه‌ها را روی صحنه آورده است. در خصوص چی گونه روی صحنه آمدن نمایشنامه هدایت نوردین جرانی میگوید.
سال 1986 من یک نمایش کردگی بودم، نمایش عرفانی بوی از عطی عطار در قرانتپه که این بوی تصوف میومد، بوی عرفان میومد. تو این موضوع رسیدم، من قریب 6 تا 7 نمایشنامه عرفانی مثلا نمودم. در سال 92 همین نمایشنامه ای که هدایت نام دارد از رتبه مولانا و شمس تبریز با نام یک دمگذار این قال را با نثر نوشتم و اون را یک قسمش هم در سنه دروز گذاشتیم. موضوع مولانا بود، مولانا شمس بود، نثر را بارها میخوانم، گشته برگشته میخوانم و من که مثلا در اون قسینه یک درد شیر داشتم. از سال 92-93 باز سر این کار گرفتم.
نوردین جرانی نه تنها مؤلف و کارگردان بلکه اجرا کننده نقش اساسی این سپکتکل یعنی نقش جلال الدین بلخی نیز می باشد. در نقش شمس تبریزی هنرمند تئاتر اهورون غنیجان عالمجان قوازمایی کرده است و گفته کارشناسان او نیز از اجرای نقش خود به خوبی برآمده است. در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره آن که چگونه در وزارت فرهنگ دولت اسلامی افغانستان از موجودیت چنین یک نمایشنامه آگاه شدند و کدام جهت این نمایشنامه توجه آنها را به خود جلب کرده است، نوردین جرانی این گفت.
21 ایونی سال روان در تئاتر جوانان به نام محمود واحدوف نخست نمایشی هدایت از زندگی مولانا شمس برپا گردید. در اینجا سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان استاد محمد داوود پنشیری هم حضور داشتن و در برابر روی صحنه آمدن و ما را مبارکباد گفتن و این نمایشنامه را یک مکتبی انسانساز خواندن و گفتن که نه تنها این نمایشنامه در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا برای انسان ها نشان داشته، چون که این نمایشنامه برای انسان است و همایی انسان هاست، این یک موضوع انسان است. او گفت که مثلا مولانا باید که به وطن خودش سیر کند.
طبق گفته نوردین جرانی سفر آنها به افغانستان باید در ماه‌های نزدیک صورت بگیرد. موافق مصلحت پیشکی نمایشنامه هدایت اول در وطن جلال الدین بلخی مزار شریف، سپس در پایتخت افغانستان شهر کابل به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. در صورت به وقوع پیوستن این سفر هنری، آن نخستین گسترال هنرپیشگان تاجیک به افغانستان بعد سقوط حکومت دکتر نجیب الله در سال 1992 خواهد بود. سلطان حمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش و در همین جا گفتار تحلیلی چشمانداز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو مددگار شما. در همین جا برنامه این ساعت رادیوی آزادی به پایان میرسد. چند لحظه بعد ساعت دویومی برنامه بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای 31 و 60 متر آغاز خواهد شد.